وقتی انسان در باغ عدن مرتکب گناه شد، نه فقط خود را تسلیم شیطان نموده و تحت سلطه او در آمد، بلکه حکم خدا را هم نقض نمود. چون که خدا دستور داده بود از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورد. وقتی او خورد، مجازات شکستن آن حکم مرگ بود. روزی که از آن بخوری، حتما خواهی مرد. این مجازاتی است که برای نقض احکام شریعت خدا تعیین گردیده است. در حزقیال فصل 18 آیه 20 چنین آمده: هر که گناه کند او خواهد مرد. مرگ که ناشی از گناه آدم بود، دامنگیر همه افراد بشر گردید و از این جهت همه انسان‌ها به خاطر شکستن احکام شریعت تحت پیگرد کیفری قرار دارند. آنها زیر لعنت شریعت می باشند. بعضی ها تعلیم کتاب مقدس را که می گوید به خاطر گناه آدم همه افراد بشر زیر لعنت هستند رد می کنند. لزومی ندارد کسی برای اثبات این موضوع راه دور برود. هر تشییع جنازه‌ای دلیل است بر تأیید این واقعیت که گناه موجب مرگ جسمانی آدم گردید. وقتی آدم ابوالبشر صاحب پسری شبیه و به صورت خودش شد، آن پسر محکوم به مرگ به دنیا آمد. انسان فناپذیر و مردنی نمیتواند فرزند فناناپذیر و نمردنی به دنیا بیاورد. بنابراین به سبب گناهی که آدم مرتکب شد، همه آدم ها فناپذیرند. از این رو زیر لعنت قرار دارند. ولی این کل ماجرا نیست. وقتی آدم گناه کرد، روحاً مرد. روح او از خدا جدا گردید. او تماس روحانیش را با خدا از دست داد. کسی که روحاً مرده باشد، نمیتواند فرزندانی به دنیا بیاورد که روحاً زنده باشند. بنابراین همه بنی آدم در خطایا و گناهان مرده اند. این نیز بخشی از لعنت شریعت است که به موجب گناه آدم بر انسان واقع شده است. این که میگویند بارقه الهی در وجود هر انسانی هست حقیقت ندارد. همانطور که نقل کردیم، همه در خطایا و گناهان مرده اند. وانگهی به سبب طبیعت گناه آلودی که آدمها از جدشان آدم به ارث برده اند، همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. به همین خاطر کل نسل بشر در حضور خدا مجرمند و به علت نقض احکام شریعت زیر قصاص می باشند. پس علاوه بر رهانیدن از قدرت و تسلط شیطان، خدا می بایست برای آزاد کردن انسان از قید مرگی معنوی، یعنی از لعنت شریعت، چاره‌ای بیندیشد. چنان که با گناه مرگ به میان آمد و مرگ کیفر گناه است. لازم بود انسان هم از قید گناه آزاد گردد. باید هم درباره کیفر گناه و هم علت آن اقدامی صورت می گرفت. این راه چاره خدا بازخرید نامیده شده است. مطابق کتاب لغت وبستر، بازخرید یعنی خریدن و آزاد کردن. یا با پرداختن قیمتی کسی را از اسارت یا بندگی نجات دادن. بازخرید دو جنبه دارد. اول با دادن فدیه از اسارت یا بندگی آزاد کردن. دوم با پرداختن تمامی بدهی شخصی که بدهکار است او را آزاد کردن. این هر دو جنبه بازخرید در کار نجات و رستگاری که خدا فراهم نموده است یافت می شود.
انسان در حالت بندگی گناه به سر می برد. او باید کیفر گناه شکستن احکام شریعت را که مرگ است تحمل نماید. او باید تاوان گناه خود را بپردازد تا عدالت اجرا گردد و یگان راه گریز و در امان ماندن از داوری، فدیه دادن و بازخرید شدن است. چون کیفر گناه مرگ است، برای انسان امکان ندارد که خود را بازخرید نماید. خود زندگی گرانبهاتر از هر چیزی دیگر است که بتوان آن را فدیه کند. اگر حکم صادره مدت چند سال زندانی شدن می بود، می شد با پرداخت مقداری اعمال نیکو یا توبه آن را بازخرید نمود. ولی تمام اعمال نیکوی همه عمر نمی تواند بهای بازخرید کسی را بپردازد. مسلماً در انسان چیزی وجود ندارد که بتواند توسط آن خود را از لعنت شریعت بازخرید نماید. زیرا محکومیت انسان یکسان است و هیچ چیز نمیتواند در این مورد به خصوص او را کمک نماید. علاوه بر این برای خدای داور عادل مقدور نیست نرمی و ملاطفت به خرج دهد و از داوری چشم بپوشد و آن را کنار بگذارد. او در تمام آنچه که هست و هر آنچه که انجام می‌دهد لایتناهی و نامحدود است. عدالت و انصاف او نیز بی‌نهایت است. او نمی‌تواند در داوری‌های خود و در اجرای حکم سازش پذیر باشد. او نمی‌تواند مجازات نقض احکام شریعت مقدس خود را کنار بگذارد و آن را متوقف نماید. داوری باید به طور دقیق و عادلانه اجرا گردد. چون آدمی چیزی ندارد تا با آن خودش را بازخرید نماید و چون انصاف و عدالت بی‌نهایت خدا اجازه نمی‌دهد از مجازات نمودن چشم پوشی کند، پس اگر قرار باشد انسان نجات یابد، باید یک بازخرید کننده پیدا شود. او باید کسی باشد که بتواند بهای کیفری که شریعت برای نقض احکامش در نظر گرفته است بپردازد. پس بازخرید نمودن یک بخش بسیار مهم نجات می باشد. بدون بازخرید نمودن نجاتی در کار نخواهد بود. الزاماً تحت این شرایط فقط خدا می تواند یک بازخرید کننده یا نجات دهنده بیابد. او این کار را به وسیله شخصیت فرزند لایتناهی و نامحدود خود انجام داد. برای اجرای این نقشه و هدف او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به صورت انسان درآید. لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد شد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند. عیسی با آمدن خود به این جهان و مردن در راه ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد. آری، فرزند نامحدود خدا از جانب خدا تعیین گردید تا نجات دهنده جهان باشد. بهای بازخریدی که او برای فدیه آزاد کردن بشر پرداخت نه فقط قیمت زندگی یک نفر، بلکه حتی بیش از ارزش زندگی همه افراد بشر بود، زیرا همه محکوم به مرگ بودند. چون بهایی که او برای فدیه ما پرداخت زندگی خودش بود. عیسی درباره خودش گفت: پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. او خود را در راه همه فدا داد. کفایت بهای این فدیه منوط به سه شرط است. نخست، فدیه زندگی انسان بود. نقض احکام شریعت ایجاب می کرد که انسان بمیرد. برای همین بود که فرزند خدا به شکل انسان در آمد. دوم این که زندگی او پاک و بیگناه بود. او توانست به یهودیان بگوید: کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ چون هیچ گناهی نداشت نمی بایست بمیرد، ولی او به خاطر گناه دیگران مرد. و سوم این که چون پسر خدا بود لایتناهی و نامحدود بود. حیات او مهمتر از مجموع زندگی های محدود کل بشریت بود. از این جهت زندگی او می تواند فدیه باشد برای همه بشریت. بهای این فدیه زیادتر از جمع کل گناهان انسان بود.
مهم اینجاست که عیسی فرمود آمده است تا جان خود را فدا سازد. او در راه خدا شهید نشد. او جان خود را در راه آمرزش گناهان بشر فدا ساخت. وی گفت: من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی گیرد، بلکه من خودم آن را می نهم. مرگ عیسی مرگ داوطلبانه و فدیه‌ای بود برای بازخرید و نجات بشر از مجازات مرگی که شریعت تعیین کرده است. در چند قسمت کتاب مقدس گفته شده که خون مسیح بهای بازخرید انسان است. اول پتروس فصل 1 آیات 18 و 19 میگوید: خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. این واقعیت که خون مسیح بهای بازخرید و نجات انسان است، در رساله های افسوسیان فصل 1 آیه 7، کولوسیان فصل 1 آیه 14 و 20 و مکاشفه فصل 5 آیه 9 هم بیان شده است. بین این گفته که بازخرید به وسیله خون عیسی مسیح صورت می گیرد و اینکه او جان خود را فدا ساخت تناقضی وجود ندارد. معنی هر دو یکی است، چون جان جسد در خون است و موقعی که خون ریخته شود جان داده می شود. به همین جهت باید تأکید روی خون ریخته شده باشد، چنان که خود عیسی هم همین را تأکید نمود. موقع برگزاری مراسم عشاء ربانی او پیاله را گرفته شکر نمود و بدیشان داده گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. پس به طور قطع و یقین نجات از لعنت شریعت به وسیله زندگی روزمره اش صورت نگرفت، بلکه دادن جانش و ریختن خونش و مرگ او باعث خلاصی یافتن از لعنت شریعت شد. مفهوم اینها آن است که انسان گناهکار است و محکوم به مرگ. انسان آن بضاعت را ندارد که بتواند بهای باز خرید خود را بپردازد و از اجرای این حکم خلاصی یابد. فرزند خدا به شکل انسان به دنیا آمد. از دیدگاه شریعت او کاملا پاک و مقدس و عادلانه زندگی کرد. به خاطر عدالت و قداست خودش می توانست به آسمان برود و به حضور خدا برود. اما به جای این کار او که بیگناه بود به خاطر نسل بشر مرد. به جای انسان جریمه مرگ را با فدا نمودن جان خیش پرداخت کرد. بعضی ها می گویند خون عیسی همان موقعی که در رکهایش جریان داشت و بر روی صلیب ریخته شد ارزش داشت. آنان بر این عقیده اند که زندگی او در میان مردم و تعالیم او و موعظه هایش و کارهای نیکویی که او انجام داد باعث نجات و رستگاری می شود. این عقیده به طور مستقیم گفته کتاب مقدس را انکار می کند که می گوید انسان به وسیله خون مسیح نجات می‌یابد، زیرا خون مادامی که در رگ‌های مسیح جریان داشت نمی‌توانست بهای بازخرید یا فدیه به حساب بیاید. اینکه آدمی تمایل ندارد اعتراف کند که گناهکار است، این عقیده انحرافی بالا را حمایت می‌کند. نادیده گرفتن بهای بازخرید به معنای انکار نیاز به آن است. انکار نیاز به آن به معنای انکار وجود گناه و نتایج آن می باشد. زندگی عیسی در این دنیا هرگز نتوانسته و نمی تواند حتی یک نفر را از کیفر شریعت نجات دهد. صریحاً گفته شده که عیسی زیر شریعت متولد شد. این بدان معناست که عیسی در روی زمین زندگی کرد و درست مانند هر اسرائیلی دیگر در ایام خودش و آنانی که قبل از وی بودند تابع شریعت خدا بود. بنابراین او با وجود زندگی کاملی که داشت از کیفر شریعت نجات یافت و به خدا تقرب نمود. ولی به طور یقین هیچ کس دیگر نمیتواند به وسیله زندگی دنیوی خود آنچنان به خدا تقرب جوید. لذا زندگی کامل عیسی برای بشریت با ارزش است. همانطور که قبلاً متذکر شدیم، چون او یک زندگی کامل و بی‌عیب و نقص داشت، لازم نبود چون یک گناهکار بمیرد. او میبایست به خاطر دیگران که گناهکار بودند بمیرد، و با این عمل زندگی خود را فدای آنان نماید. لذا مرگ مسیح محور همین نجات است. اما هستند کسانی که هنوز بر این باورند و لزوم مرگ عیسی را به عنوان فدیه و بهای باز خرید انکار کرده و میگویند مرگ مسیح برای انسان عالی ترین نمونه فداکاری است که باید مورد توجه قرار بگیرد و موقعی که آن را در نظر بگیرند و زندگی ایثارگرانه‌ای داشته باشند نجات خواهند یافت. خیر، چنین نیست. این چنین نظریه‌ای نمی‌تواند درست باشد. زیرا کتاب مقدس در هیچ جا نمی‌گوید که تأثیر اخلاقی که سرچشمه اش صلیب باشد و موجب گردد که رفتار انسان خوب یا بهتر شود می‌تواند مورد قبول خدا واقع گردد.
وقتی خدا انسان را از مجازات یا لعنت شریعت رهانید، او را از قید خود شریعت هم آزاد ساخت. چنان که قبلا هم نقل قول کردیم، خدا پسر خود را فرستاد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند. خیر، اینطور نمیتواند باشد. زیرا جایی که مجازات انجام شده باشد، قدرت شریعت هم کنار گذاشته و بی اثر می شود. شریعتی که بدون کیفر باشد، شریعت نیست. از همان لحظه‌ای که شخص بازخرید می شود و آزاد می گردد، خدا دیگر بر اساس شریعت با او رفتار نمی کند، بلکه طور دیگر با او برخورد می کند، یعنی بر اساس فیض. زیر شریعت نیستند، بلکه زیر فیض. در خاتمه، اجازه بدهید اشاره کوتاهی دیگر به مسئله فدیه داشته باشیم. چون مسیح نامتناهی است و خون او که فدیه بی فساد است باید ابدی باشد. بنابراین آنچه که خدا به خاطر این فدیه برای ایمانداران انجام می دهد باید تا ابد پابرجا و ماندگار باشد.